سلام، ساعت 3 پس از 6 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. طالبان 8 نفر را در ولایت پکتیا شلاق زدند. استر محکمه طالبان امروز با نشر اعلامیه خبر داد که این 8 نفر را به اتهام آنچه دزدی، قتل، آدمربایی و روابط نامشروع خوانده شده در مزرعه آم شلاق زدند. در اعلامیه آمده که این افراد هر یک 39 دره زده شدند و همچنان از 2 سال تا 10 سال زندان محکوم شدند. استر محکمه طالبان گفته که از جمع این 8 تن، 6 تن آنها از سوی محکمه نظامی زون پکتیا و 2 تن دیگر از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به جزای تعزیری و حبس محکوم شدند. طالبان روز گذشته هم 5 نفر به شمول 3 زن را به اتهام آنچه رابطه نامشروع خواندند در ولایت پروان شلاق زدند. از زمان برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته 10 زن و مرد در ولایت‌های مختلف افغانستان شلاق زده شدند. سازمان‌های حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که از این گونه مجازات‌ها در مزارم خودداری کنند. مقام های محلی طالبان در غزنی می گویند که در یک رویداد ترافیکی در این ولایت یک دختر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خالد سرحدی، سخنگوی قماندانی طالبان در غزنی، به رسانه ها گفت که این رویداد ناوقت روز گذشته در ولسوالی قره‌باغ زمان رخ داد که یک موتر نو تونس با یک زرنج تصادم کرد و گفته مقام های محلی این پنجمین رویداد ترافیکی در یک هفته گذشته در غزنی است. بی‌احتیاطی رانندگان، خرابی سرک ها و نبود علائم ترافیکی از دلایل افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده می شوند. اتحادیه اروپا میگوید که از بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان و مهاجران افغان حمایت می کند. اتحادیه اروپا این را امروز به مناسبت روز جهانی مهاجران در اکس یا تویتر سابق نوشت و گفته این اتحادیه هر شخص سزاوار یک خانه امن و مطمئن است. افغانستان یکی از کشورهای است که بیشترین مهاجران را در جهان دارد. سازمان بین المللی مهاجرت حدود 5 ماه پیش در گزارش گفت که از سال 2020 میلادی به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. مقام‌های روسی میگویند که یک شهروند ازبکستان را در پیوند به کشته شدن یک جنرال ارشد روسیه بازداشت کردند. مقام‌های روسی امروز گفتند که مرد بازداشت شده اعتراف کرده که مواد انفجاری را به خاطر حمله به دگر جنرال ایگور کریلوف جاسوسی کرده بود. دگر جنرال کریلوف قماندان نیروهای حفاظت از اسلحه اتمی، کیمیایی و بیولوژیک اردوی روسیه روز گذشته با معاونش در شهر مسکو پایتخت این کشور کشته شد. این دگر جنرال روسی و معاونش در نتیجه مواد منفجره جاسوسی شده در یک موترسایکل در بیرون یک ساختمان کشته شدند. هیچ کس مسئولیت این رویداد را رسما به عهده نگرفته، اما یک مقام اوکراینی که نامش افشا نشده به رادیو اروپای آزاد گفته که این دگر جنرال روسی در نتیجه عملیات سری اداره استخبارات اوکراین کشته شده است. مقام های روسی می گویند که مظنون بازداشت شده که نامش را افشا نکردند در بدل 100,000 دلار آمریکایی و اقامت در یکی از کشورهای اروپایی مواد منفجره را برای حمله به دگر جنرال کریلوف جاسوسی کرده بود. و اتحادیه اروپا 15مین بسته تحریم ها علیه روسیه را تصویب کرد. تحریم های جدید در ارتباط به عملات غیر موجه روسیه به اوکراین تصویب شدند. در گزارشی که کمیسیون اروپا ناوقت دیروز در صفحه اینترنتی خود منتشر کرد آمده که تحریم های جدید شامل بیش از 50 کشتی باربری و نفتکش و نزدیک به 90 فرد یا شرکت است که در تلاش ها برای رفع تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه دخیلند. برخی از این تحریم ها یک شرکت ایرانی امرو با چندین شرکت ثبت شده در هند، امارات متحده عربی، هنگ کنگ و چین و همچنان 2 مقام کوریای شمالی را هدف قرار دادند.
فکر نو با جوانان.
سلام و خسته نباشید. به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. یکی از دستاوردهای مهم و با ارزش در دو دهه گذشته تأسیس و ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان بود. پوهنتون‌های خصوصی فرصت‌های بیشتر تحصیلی را برای جوانان در افغانستان ایجاد کرد و دختران و پسران در رشته‌های مختلف تحصیلی مصروف آموزش بودند. این پوهنتون‌های خصوصی پس از سقوط نظام جمهوری مخلوع با فراز و فرودهای زیاد روبرو شدند. در بیشتر از 3 سال گذشته حاکمیت طالبان، پوهنتون‌های خصوصی با مشکلات اقتصادی روبرو شدند، چون جذب دانشجویان به این پوهنتون‌ها کمتر شد و دختران هم از رفتن به مراکز تحصیلی محروم شدند. بیشتر کارمندان و استادان این پوهنتون‌ها وظایفشان را از دست دادند و تعداد زیاد از استادان مسلکی به دلیل مشکلات امنیتی و محدودیت‌های طالبان افغانستان را ترک کردند. مشکلات اقتصادی از یک سو و محدودیت‌های طالبان از سوی دیگر پوهنتون‌های خصوصی را با چالش‌های سخت روبرو ساخته است. در تازه‌ترین مورد، حکومت طالبان جواز فعالیت 11 نهاد تحصیلی خصوصی را لغو کرده است. در اعلامیه وزارت تحصیلات عالی، حکومت طالبان دلیل بسته شدن این نهادهای تحصیلی موجودیت استادان و محصلان خیالی، عدم پایبندی به اصول علمی، آموزشی، اداری و سایر تخطی‌ها خوانده شده است. در فکر نو امشب گپ می‌زنیم که نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در 2 دهه گذشته چه نقش را در بخش آموزش ایفا کردند، چه سهولت‌هایی را برای جوانان به میان آوردند، چرا پوهنتون‌های خصوصی در کنار پوهنتون‌های دولتی مهم است، در 3 سال حاکمیت طالبان این پوهنتون‌ها با چه مشکلات روبرو بودند و برای تقویت و ادامه فعالیت این نهادها چه باید کرد. گپ میزنیم با خوشحال آصفی، سابق استاد پوهنتون و فعلا مقیم جرمنی، آرش شهیرپور، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی، فوزیه اختیارزی، یکی از مسئولان پوهنتون‌های آنلاین، و در نیمه دوم دکتر رامین کبیرزاده، فعال اجتماعی و سیاسی را نیز با خود در برنامه خواهیم داشت. مهمانان عزیز، سلام، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای آصفی آغاز می‌کنیم. نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در 2 دهه گذشته چه نقش را در بخش آموزش ایفا کردند؟
کار جناب آقای فیضی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان گرامی و همه بیننده ها و شنونده های ارجمند رادیو آزادی. بسیار خوشحال هستم از اینکه ما هم در جمع شما ها امشب در برنامه حضور دارم. در رابطه با پرسشی که شما مطرح کردین، بدون شک نقش و حضور دانشگاه های خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در جغرافی های بنام افغانستان در بیشتر از 20 سال گذشته، به ویژه پس از سال 2000 میلادی، زمانی که در افغانستان یک تحول نو شکل گرفت، قابل محاسبه و ملاحظه هست. این دانشگاه ها و این مؤسسات عالی توانستند که به هزاران جوان را در بخش های مختلف تقدیم جامعه بکنه در بیش از 20 سال گذشته و در پهلوی دانشگاه های دولتی تبدیل شده بود به تولید فکر و اندیشه و ما شاهد بودیم که در 20 سال گذشته جوانانی که آراسته بودند با توانمندی های بالا و بلند فناوری، توسعه و همچنان تکنولوژی، اینها مصروف شدند در بازار کار، به ویژه در بخش های مثل مخابرات، بانکداری، مطبوعات و بخش سکتور خصوصی. اکثر جوانانی که کار میکردند اینا در دانشگاه‌های خصوصی در 20 سال گذشته در افغانستان دست خواندن. بحث دومی بود که یک رقابت بین دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های خصوصی به میان آمده بود و دانشگاه‌های دولتی هم در اواخر تلاش به این می‌کرد تا مواد خود را اپدیت بسازه، تا از تکنولوژی و همچنان فناوری روز استفاده بکنه و در تأمین ارتباطات با دانشگاه‌های منطقه و فرا منطقه و همچنان دانشگاه های جهانی تلاش کرد که یک رابطه سالم و تنگاتنگ ایجاد شود مثل دانشگاه های خصوصی. و دانشگاه های دولتی هم با الهام گرفتن از دانشگاه های خصوصی در اواخر جمهوریت رو آوردن و استخدام بعضی از کادرهای جوان که مصروف تدریس در دانشگاه های خصوصی بودند تا اینا هم زمینه برش مساعد شود تا با جوانان افغانستان تدریس بکنه در رشته های مختلف. فارغ التحصیلانی که وارد بازار کار می شدن بیشتر خریدار داشتن در بازار کار، چون چیزهایی که اینا هم به گونه عملی و هم به گونه تئوری می آموختن بیشتر به درد خور بود و در بازار کار ارزش داشت و خریدار داشت. در زمان جمهوریت آماری که من دارم در 20 سال گذشته به ویژه، چون زمان من گزارشگر بودم در یکی از رسانه‌های معتبر در افغانستان، مهمانانی که از بخش ریاست تحصیلات عالی خصوصی می داشتم همیشه می گفت که دانشگاه‌های خصوصی، البته مسئولینش بر نقل قول از مسئولینش برای من می گفتن که دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان یک بار کلان و سنگین را در افغانستان برداشته تا شانه های دانشگاه های دولتی کم سبکتر شود. ما در 20 سال گذشته سالانه بیش از 55,000 محصل و دانشجو مصروف درس خواندن در رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه های خصوصی بودند و دانشگاه های خصوصی به عنوان یکی از دستاوردهای کلان جمهوریت شمرده می شد که هم در کابل و هم در ولایات اینا فعال بودند. از لحاظ کیفیت مشکلات وجود داشت، کمی ها و کاستی ها تا اواخر جمهوریت هم وجود داشت، ولی با اون پیمانه و بزرگیش نبود که در زمان جمهوریت یک یا دو یا پنج یا ده دانشگاه یا 20 دانشگاه بسته شود، گویا که کیفیت پایین هست. حالا کمی ها و کاستی های وجود داشت، ما از لحاظ کمی رشد قابل محاسبه داشتیم، از لحاظ کیفی هم رشد داشتیم و کم کم به مون مسیر در حرکت بودیم که متاسفانه جمهوریت سقوط کرد و بعد سقوط جمهوریت در 15 اگست سال 2021 که ما اکثر از ارزش‌ها را در افغانستان از دست داریم، متاسفانه نهادهای اکادمیک در افغانستان به ویژه نهادهای اکادمیک خصوصی هم با خطر فروپاشی روبرو شد که دلایلش مشخص است. محدودیت‌هایی که در 3 سال گذشته وضع شد، بحث کمبود کادر مسلکی در افغانستان، آماری که من دارم در 3 سال گذشته نزدیک به 90% کادر مسلکی افغانستان هم در دانشگاه‌های خصوصی و هم در دانشگاه‌های دولتی افغانستان را ترک کردند. فرار مغزها وجود داشت، وجود دارد و بیش از 10% یا کم و بیش کسایی که به عنوان کادر مسلکی هنوز در افغانستان نفس می‌کشند و مصروف تدریس هستند، اینا هم یک تعدادش تلاش میکنن که چگونه از افغانستان براید، چون ارزش علم و دانش فعلا در افغانستان متاسفانه وجود ندارد و با سقوط جمهوریت ارزش آدمهای با فهم، چیز فهم متاسفانه از بین رفت و گروه حاکم، کسایی که زیاد بفهمند، کسایی که چیز فهم هستند و آراسته هستند و علم و دانش، اینا را بیشتر خوش ندارد. وقتی در یک جغرافیا فهم شما نادیده گرفته میشه، توانمندی شما نادیده گرفته میشه و به دانش شما احترام نمیشه و گذشته از این همه که کسی براتون چانس دیگه نمیده که شما بیاین تدریس بکنین و یا آزادی قلم و آزادی زبان داشته باشین، پس شما مجبور میشین که یک راه دیگری را انتخاب بکنین و اون راه جز از ترک وطن فعلا چیز راه حل یا رهیافت یا راهکار دیگه وجود نداره. از دید من دانشگاه های خصوصی نقش قابل محاسبه و ملاحظه داشته و به عنوان ستون فقرات در بخش آموزش و پرورش در افغانستان اما مکاتب خصوصی هم دانشگاه خصوصی عمل کرده. با توجه به کمی ها و کاستی هایی که ما در بخش کیفیت داشتیم، از اون نمیتونیم ما چشم پوشی بکنیم.
ممنون.
ولی اطلاعات تلاش به این میشد که وضعیت بهبود پیدا بکنه.
تشکر آقای یوسفی، به شما برمیگردیم. بانو اختیارزای، خوش آمدین به برنامه. وقتی که وضعیت را این گونه میبینین که محدودیت ها بیشتر شده بالای نهادهای آموزشی و تحصیلی، شما چی فکر میکنین وضعیت از چه قرار است در افغانستان و محصلین و جوانانی که در رشته های مختلف در پوهنتون های خصوصی و دولتی درس میخواندن، چی فکر میکنن، چقدر نگران هستن؟
سلام و درود خدمت شما آقای فیضی و خدمت مهمان های عزیز و خدمت شنونده های رادیو آزادی. امید که همه تان خوب و صحتمند باشین. به نظر من که ما من حیث یک جوان، یعنی من حیث یک کسی که دوره، یعنی از تحصیل تحصیل نتانستیم که ادامه بتیم. منتا درست است اگر ما حضوری نتانستیم، ما مثلا نهادهایی هستن که از طریق آنلاین پیش میبرن، دانشگاهایی هستن که از طریق آنلاین درس میتن ایجا مسئلین در افغانستان و ما میتونیم دیگر راهکارهای را پیش بگیریم. خب منتا ای که زمانی که نهادهای تحصیلی دولتی، البته امی زمانی که امارت اسلامی افغانستان آمدن، اینا خو مکمل زمانی که بسته شدن، طبعا که نگرانی ها و ناامیدی ها در بین جوانان بلخصوص برای دختران ایجاد شد و بعدا دانشگاه خصوصی که از امی انستیتوت های قابلگی و نرسینگ بود، اینا تا یک جایی را به جوانان بخصوص به می دختر خانم ها یک امید بود، یک روزنه بود به خاطر پیشرفتشان، به خاطر آیندهشان. اما زمانی که این دانشگاه های خصوصی را کمی انستیتوت های قابلگی و نرسینگ بود، اینا را از طرف امارت اسلامی بند شد، دیگرمو روزنه امیدی که در دل امی دختران بود، در دل امی نوجوانان بود، ایام کاملا از بین رفت و زیادتر امی با کسایی که ما ارتباط داشتم، با هم سنفی های ما که قبلا ما در دانشگاه دولتی کابل بودیم، اما اونا و دانشگاه خصوصی مثل قابلگی، نرسینگ عالی، پروتز دندان و فارمسی و اینا مصرف درس بودن، تا جایی که من معلومات دارم، امروشان ارتباط دارم، اونا کاملا دیگه از درس دلشان به حساب سرد شده و ناامید شده، یعنی بسیار گپای ناامید کننده میزنه که واقعا به پیشرفت جوانا و به پیشرفت خود افغانستان یک جای نگرانیه.
ممنون بانو اختیارزای از شما. تماس ما با آقای شهیرپور هم وصل شده. آقای شهیرپور، چرا پنتونهای خصوصی در کنار پنتونهای دولتی مهم است در کشور؟
سلام احترام خدمت شما فیضی سیب گرامی، خدمت جناب میمارای عزیز، خدمت همه شنونده هایی که برنامه را از امواج رادیو میشنوند. اجازه بدید یک نقطه را قبل از اینکه به سوال شما برسم بگویم که یک طرف خرمنی از دانش وجود داره که به مجموعه از اطلاعات، مهارت‌ها و تجارب انسانی هست و یک طرف هم جامعه است که به مجموعه از انسان‌هایی که نیاز دارن به این دانش، پل ارتباطی که میان این خرمنی از دانش و جامعه میتونه ایجاد بکنه، اون دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی هستن، حالا چه در قالب دولتی و در چه در قالب خصوصی. من صحبت های خوشحال جانت به تمام معنا شنیدم و تایید میکنم. ما به عنوان کسی که از مکتب به شکل منظم وارد دانشگاه شدیم و از دانشگاه یک دوره به عنوان دانشجو و دوره بعدی هم به عنوان آموزگار، یعنی دو دهه زندگی خود صرف این محیط کردیم، از هر دویش آگاهی دارم که از محیط های علمی شخصی و از محیط های علمی دولتی، هر دوی از اینها حیثیت پل داشتن میان خرمنی از دانش و جامعه. این که شما پرسیدین رتی از اینها در شکل کل دانشگاه خصوصی و دانشگاه شخصی ارزش و حرمتشان در نزد مردم فکر میکنم هیچ کمی وجود نداشته و نداره، و چرا دانشگاه خصوصی در کنار دانشگاه دولتی بسیار مهم هستن. اگر اینگونه وارد این بحث شوم که دانشگاه های خصوصی یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلات دولتی به شکل مطلق هر دو نقطه وصلشان وزارت محترم تحصیلات عالی بود و بیشتر از 162 یا 63 تا بودن مؤسسات خصوصی و دولتی که 39 تای از این مربوط بودجه وزارت محترم تحصیلات عالی میشد و متباقی مکمل نهادهای خصوصی بودن. همون گونه که آصفی صاحب مطرح کرد، تنوع در رقابت با وجود آمده سسی و فرصت‌های بیشتر آموزش که ارقامی را که آخرین رقمی را که ما سقوط جمهوریت بود 43,000 دانشجو در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درس می‌خواندند و اینها همه را کنار هم بگذارین، یک کار بسیار کلانی بود در افغانستان روی دست گرفته شده بود، متاسفانه به یک بارگی همه از بین رفت.
خب بس خود را با آقای آصفی ادامه میتیم. آقای آصفی، شما بیشتر یادآور شدین که بیشتر استادان مسلکی و کسانی که در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کار کرده بودند و در رشته‌های مختلف تخصص داشتند افغانستان را ترک کردند. با فرار استادان مسلکی، پانتون‌های خصوصی و دولتی با چی چالش‌ها و مشکلات در آینده روبرو خواهد شد؟
خب آقای فایزی، طبیعی است که وقت از یک نهاد تحصیلی کادر مسلکیش بیرون میشه یا میدان را ترک میکنه، طبیعی است که بالای کیفیت تاثیر منفی میگذاره. حالا خبری که من خواندم که بیش از 11 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان امروز بسته میشه، دلیلش هم این است که کادر مسلکی از افغانستان رفتن و یک تعداد محدودی که هم باقی مانده بالایش محدودیت وضع میشه، آزادی فکری، آزادی قلم نداره و یا جایگزینش پیدا میشه از مسجد و مدرسه آورده میشه و این طبیعی است که کیفیت با گذشت زمان آهسته و پیوسته دیگه از بین میره. یک مسئله. مسئله دوم بحث اقتصاد هست. فعلا در افغانستان مردم نان خوردن خود را نداره و شب و روز خود ایران هستند، چه برسه که فیس 10000 افغانی یا 15000 یا 20000 سمستروار بپردازه یک جوان، این هم خیلی دشوار و سخت است. در پهلویش فشارهای سیاسی که معمولا بالای نهادهای تحصیلات عالی خصوصی وارد میشه، استاد روا به این داشته که بالاخره تحت بکنه میدان را و این طبیعی است که 10 سال بعد یا هم 20 سال بعد گروه حاکم افغانستان را به دولت بعدی یا به حکومت بعدی که تحویل میده، یک جامعه بی سواد، یک جامعه‌ای که معمولا بر 5 یا 10 سال در تاریکی قصر نگهداری میشه و بعد هر حکومتی که یا هر دولتی که داینده شکل میگیره در افغانستان برایش خیلی سخت خواهد بود که از صفر آغاز بکنه، برای آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی را دوباره بنایش بگذاره و دوباره بحث کیفیت و کمیت در افغانستان مطرح شود. تاثیر دومش آقای فیضی است، کسایی که فارغ میشن از این مؤسسات من بعد اینا عمو توانمندی که داشته باشن ندارن دیگر. من کسایی را سراغ دارم در 3 سال گذشته که در پوهنتون‌های معتبر دولتی راه یافتن و در پوهنزانه‌های مثل انجینری، طب، فارمسی و حقوق راه یافتن. شما باور به خدا بکنیم که املا و انشا به زبان مادری خود ندارن و توانمندی نوشتن را ندارن. پس اینا چگونه راه یافتن و وقتی که اینا از پوهنزانه حقوق فارغ میشن و چی دفاع خواهد کرد، چگونه قاضی خواهد بود، چگونه چارنوال خواهد، یا او دکتری که 5 سال یا 6 سال یا 7 سال در 3 سال یا 5 سال که گروه حاکم در افغانستان حاکمیت داره اینجا دست میخوانه و که فارغ میشه، او کدام مریض را علاج خواهد کرد، مالجه خواهد کرد، با کدام امکانات، با کدام دانش، با کدام تخصص، با کدام فناوری و با کدام مهارت هایی که باید یک دکتر داشته باشه، به این شکل یک انجینر. این عواقب و پیامدهایش خیلی خطرناک است برای افغان ها و برای جغرافی برام افغانستان که جبران کردنش خیلی سخت خواهد بود برای حکومت ها و برای دولت های بعدی که در افغانستان شکل می گیرن، چون کیفیت کاملا پایین هست، پرسان نیست، بازخواست نیست و در یک تعداد دانشگاهی که تا هنوز هم کیفیت وجود داره در اونجا فشارهای سیاسی مال میشه، در اونجا محدودیت ها وضع میشه و بهانه‌جویی های گوناگون به نام از اینکه اینجا کیفیت نیست، به نام از اینکه نصاب باید تغییر و تبدیل شود در اینجا، به نام از اینکه اینجا ارزش های اسلامی و افغانی رعایت نمیشه، به نام از اینکه بالاخره اینجا مسئله سر به خود گرفته شده. معمولا در زمان جمهوریت هم این مشکلات بود، ولی برای هر مشکل یک راه حل وجود دارد. حکومت داری در کل دولت داری بزدن و بستن و کندن و محدودیت وضع کردن نمیشه. شما وقتی یک حکومت هستین، شما در کل وقتی یک دولت خود را میگین و میگین که ما از متن مردم خود برخواستیم، بنابراین بالای قلوب مردم باید حکومت بکنیم. این که نهادها را بستک و تهدید بکو بستک و به یک نوع بالاخره دانشگاه خصوصی را بستک و خانم ها و دختر خانم ها را اجازه رده که مکتب بره یا دانشگاه برن یا به پارک ها برن و این رقم حکومت داری وجود نداره امروزه در قرن 21 و این رقم حکومتداری نمیتونیم بگوییم که یک نوع حکومتداری برخواسته از قلوب مردم و با حمایت داخلی و مشروعیت داخلی یک جمعیت یا عموم مردمش استوار باشه متاسفانه. بنان عواقبش و پیامدهای این نوع عملکردها منفی هست و تاثیر بسیار بدی بالای روند آموزش و پرورش در افغانستان دارد و افغانستان متاسفانه با گذشت هر روز این قسم که در انزوای سیاسی ما در بخش سیاسی قرار داشتیم، بس آموزش و پرورش افغانستان امروز واقعا فاجعه بار هست. وضعیت مکاتب در افغانستان فاجعه بار هست، وضعیت پانتون ها فاجعه بار است، استاد مسلکی نداریم، کتب و نصابی که بالایش کار شد در 20 سال گذشته با گذشت هر روز از بین برده میشه قصدن تحت عنوان ازی که بالاخره این مضمون به درد ما نمیخوره، این مضمون به درد ما نمیخوره، پیوازش مضامین اسلامی و دینی و مذهبی باید جاگزین شود. مسئولین کسایی که هستن یک تعدادشان حتی کسایی رحمه هم سراغ دارم که در سنف 3، سنف 4 و سمستر 3 و 4 بودن که ترک کردن پندونها را و تعدادی که هم مکتب میره و از مکتب فارغ میشن اونا سواد خواندن و نوشتن بلد نیست. پس ما چگونه توقع داشته باشیم از یک کشوری که بتانه حداقل یک تعدادش که تلاش داره با سواد شوه و به آینده افغانستان خدمت بکنه؟ اونا خدمت خوب خواهند کرد و کارشان کیفیت خواهد داشت و آراسته به علم و دانشی که امروزه نیاز بازار کار هست که ما باید او هنرها را یاد بگیریم. او هنرها چی است؟ بس انگلیسی است، زبان آلمانی است، بس کامپیوتر است، بس تکنولوژی است، بس اینترنت است، بس خلاقیت است، بس نوآوری است. ولی چنین ارزش های و چنین نوآوری ها و خلاقیت های امروزه در 3 سال گذشته من شخصا ندیدم در نه در دانشگاه خصوصی و نه در دانشگاه دولتی و دلیل و عامل کلانش هم گروه حاکم فعلی است که نمیگذارن که چنین وضعیت به وجود بیاره و با بهانه های مختلف از راه های مستقیم و غیر مستقیم هر روز محدودیت وضع میکنه. هر روز بالاخره مثلا من تازه امروز خبر شدم که اینا بیش از 40 تن از استادان دانشگاه ننگرهار را برکنار کردن. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا گرایش های سیاسی داشتن با اعضا یا گرایش های سیاسی داشتن با یک تعداد از نهادهای مدنی و سیاسی. وقتی یک استاد آزادی قلم نداشته باشه، وقتی یک استاد آزادی اندیشه نداشته باشه، او را متهم بسازی به مسائل قومی، سمتی، گروهی و حزبی و استادهای کادر تا که همه پوهاند و پوهیاله و پوهنیار بودن و بیش از 20 تا 30 سال در اونجا مصروف تحصیلات عالی و یا تدریس برای نسل جوان هست، اینا برکنار میشه و با عوضش از مسجد و مدرسه آورده میشه تحت نام استاد و امتحان گرفته میشه برای ملاها و برای مولویها که ماست اسناد ماستری را توزیع میکنیم و افراد خود را میارن امتحان ماستری برگزار میکنن و برای کسایی که مکتب درست نخواندن، پنتون درست نخواندن، سند ماستری لیلام میشه و سند ماستری و لیسانس توزیع میشه. پس آینده افغانستان چگونه خواهد بود؟ پس کیفیت در کجا دیده میشه و شما چه توقع دارین که بالاخره کسایی که فارغ میشن و کسایی که تدریس میکنن چیز به نام کیفیت، خلاقیت، نوآوری وجود داره؟ نخیر، دستانه.
ممنون آصفی صاحب از شما. به شما برمیگردیم. آقای شهیدپور هم دوباره با ما وصل شدن. آنچه را که آقای آصفی گفت، آقای شهیدپور که جای استادان مسلکی را ملاها میگیره، آیا ملاها میتونه جای استادان مسلکی را پر بکنه، امی خلایی را که به وجود میآید و استادای مسلکی از افغانستان فرار میکنن؟
یک آمار از رادیو شما بود و یا هم از رادیوی بی بی سی یک گزارش تحقیقی را من شنیدم که از 780 استادی که در دانشگاه کابل بود بیشتر از 50% از اونها در تا مارچ 2023 از افغانستان بیرون شدن. یعنی وحشتناک هست و این مسیر ادامه پیدا میکنم. من میخواییم یاد بکنم که من به دانشگاه البیرونی در کاپیسا بودم. تنها از فاکولته حقوق 10 تا استاد که ما در اونجا مدت 15 سال وظیفه اجرا کردیم، تنها از زبان ادبیات پارسی دپارتمنت دری 5 تا استاد بیرون شدن. یعنی شما همین گونه از تمام 39 مؤسسه تحصیلات عالی دولتی و خصوصیش هم آمار در دست نیست. بنان این فاجعه و این خلای بزرگ شاید بتوانن از لحاظ رقم و خانه های حاضری که یک کسی رو پیدا بکنن پر بکنن، اما بس بر بالای کیفیت کار هست. اون کسی آنگونه که آصفی صاحب مطرح ساختن، اون کسی که 20 سال 10 سال 15 سال به شکل متواتر منظم تجربه آموخته از دانشگاه دولتی تا خصوصی، سرانجام میدانه که کدام مفهوم و موضوع را چگونه وارد ذهن دانشجو بسازه، مطمئنن که جای دون استادا خالی میمونه و هیچ فرد هیچ شخصی نمیتواند جای کسی دیگر را پر بکنن. حالا تنها بحث شاید ثقافت اسلامی و مضامینی که یک مقدار ممکن است با شرعیت و دانش مدرسه‌ای او پر شود ولی در حوزه مهندسی و در حوزه طبابت پزشکی ممکن نیست که این خلا پر شود. بنان این یک فاجعه بسیار کلانی هست که از مردم افغانستان قربانی میگیره و جوانان افغانستانی متاسفانه قربان میشن و در نهایت اون جامعه به شکل وحشتناک به یک تاریکی راهنمایی میشه. من میخوایم یک نقطه را یاد بکنم که بعد از 3 سال به قدرت رسید، ورای سیاست، ورای بحث سیاسیش، این که ما چقدر با گروه طالبان هماهنگ موافق هستیم با برنامه‌اش یا خیر، برنامه‌هایی را که من از صفحات مجازی میبینم 1% برای ما واقعا آزاردهنده است. وظیفه اساسی دانشگاه تنها تدریس نیست، تدریس یک بحث روزانه شان است، از طرف دیگر تحقیق وجود داره، بحث بلند بردن اخلاق اجتماعی و مدیریت کردن اخلاق جمعی است که اون بسیار زیاد کارساز بود برای ثبات، برای پیشرفت و عزت یک جامعه. امروز یک یوتیوبر میره کارش، من مشکل نمیبینم، و با یک شخصی که مشکل روانی داره مصاحبه میگیره، با یک کسی که معتاد مواد مخدر است و او از زبانش خطای لفظی به بیرون میشه و بعد میبینیم که در جامعه این سینه به سینه و زبان به زبان انتقال پیدا میکنه. اگر دانشگاه های فعال می بود، مطمئنن که اساتید متوجه می ساختن جوان ها را که این نوع بیان و این نوع گویش در خور یک دانشجو نیست. متاسفانه با نظر داشت این که تعداد افراد اشخاص غیر متخصص وارد دانشگاه شدن، می بینین که جوان ها هم متوجه نیستن و اونها هم متوجه نیستن و جامعه به شکل وحشتناکش به طرف تاریکی روان است.
ممنون آقای آرش شهیرپور. بانو اختیارزای، در تازه ترین موردی که امروز ما هم گزارش و خبرش داشتیم، امتحان اگزیت که برای فارغان پنزه های طب اجازه فعالیت در بخش طبابت را میده تا 10 روز دیگر عقض میشه، اما اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان گفته که این امتحان تنها از فارغان مرد عقض میشه، یعنی دختران و زنانی که در چندین سال در بخش طبابت تحصیل کردن امروز از این امتحان محروم شدن. این گونه خبرها برای دختران و زنان در افغانستان چقدر نگران کننده است؟
هر روزی که با این اطلاعاتی که به حساب از طرف امارات اسلامی به می جوانای افغانستان داده میشه، به خصوص به می دخترانی که از تحصیل باز مانده، یک نگرانی را ایجاد میکنه در دلایشان و یک ناامیدی که مثلا اونا قبلا بودن دانشگاه دولتی که بسته بودن، اونا میتونستن از طریق دانشگاه خصوصی در قسمت نرسنگ و قابلگی در قسمت پروتزی دندان اینا میتونستن که تحصیلات خود ادامه بدن. اما قبلا نظر به اطلاعات که شما هم دارین، دانشگاه های خصوصی هم بسته شد و جوازشان بیشترین دانشگاه های خصوصی جوازشان هم لغو شد. این یک نگرانی و یک ناامیدی را به همه به خصوص به دختران افغانستان در دلایشان ایجاد میکنه و هر روز افغانستان از این که رو به پیشرفت شد و هر روز پسرفت شده میره، در قسمت اخلاق، در قسمت اندیشه، در قسمت علم و دانش، در قسمت فرهنگ، در هر لحاظ افغانستان یعنی پسرفت شده میره. چرا که به گفته آصفی استاد بزرگوار که اونا هم گفتن که بیشترین کادرهای علمی از افغانستان رفتن، خارج شدن و دانشگاه‌هایی که فعلا در افغانستان تدریس میکنن، دانشگاه‌های دولتی و یا همی دانشگاه‌های خصوصی که بر روی طبقه ذکور باز هستن، اکثریتش یعنی کسایی هستن که یعنی سواد درست خواندن و نوشتن خود نداره. باز او چی برسه به ای که باز مثلا 4 تا جوان او بیایه با او یک علم را با او به حساب بیاموزه و یا ای که از تجربیات خود با او گوش زد کنه، چرا که اونا خودشان تجربه نداره. اصلا کسایی هستن که لیسانس هستن، اصلا کسایی را من خبر دارم که یک چانس در یک کردیت چانس خوردن و اونا آمدن فعلا استاد پنتون شده، که یعنی بسیار یک چیز نگران کننده است. شاید مثلا فعلا دختران نتانه که به حساب تحصیلات خود ادامه بده، اما به طبقه ذکورم فکر نکنم که به نفعشان باشه، چرا که هر روز همی قید به حساب همی جامعه قید شده میره، نه تنها به خانم ها بلکه به طبقه ذکور هم همچنان. از لحاظ اندیشه، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ ای که به حساب بی تجربه گیشان، یعنی ایوازی از ای که افغانستان رو به پیشرفت کنند، اصلا پیشرفتی وجود نداره، اصلا تمامش پسرفت است. و از زمانی که ما به می تکنولوژی، به می اصول نوینی که در جامعه که مثلا علم دانش باشه نباشه، همی اصول تدریس نوین که نباشه، پس ما چگونه میتونیم که به حساب پیشرفت کنیم؟ همه چیز نمیشه که به حساب همه چیز ما به ثقافت رفت بدیم، چرا که همه چیز ثقافت نیست. اگر به حساب ای که همه چیز ثقافت باشه، ما قبلن هم در دوره جمهوریت هم ما مثلا در پنتونای دولتی 4 سال باید درس میخوندی و در 4 سال یک سمستر یک کردیت حتما یک ثقافت باید میخوندی در پالوش. اما اصول نوین که است، به حساب کامپیوتر، به حساب اینترنت، به حساب یعنی تکنولوژی نوین نمیتونه، و چرا که فعلا نه تنهایی که به حساب روبایی که همه ما رو با مولوی شدن میره، بلکه امی از اصول و تکنولوژی نوین هم دور شده میره.
تشکر بانو اختیارزای، از شما به شما برمیگردیم. آصفی صاحب، از تجربه های خود بر ما بگوین که پنتون های خصوصی چی نقش در زندگی جوانان می داشته باشه و چقدر زندگی جوانان را تغییر می ده؟
تشکر جناب آقای فیضی. اگر از خودم بگویم، من تجربه آموزش در پنتون ها یا دانشگاه های دولتی دارم، من تجربه آموزش در دانشگاه های خصوصی دارم. من ماستری در روابط بین الملل از یکی از دانشگاه های خصوصی در افغانستان گرفتیم و در کشوری که فعلا زندگی میکنم در آلمان، امی سند ماستری که من از دانشگاه های خصوصی گرفتیم، اینجا من مدل سازی کردم و سند من تایید شد در آلمان و بر اساس از اون سند من فعلا در آلمان کار میکنم و این توانمندی را من دارم که در جغرافیای بنام آلمان کار بکنم. در آلمان بیش از 10 نهاد خصوصی افغانستان ثبت راجستر هستن با معیارهایی که اینا برش بالاخره ارزش قائل هستن. تجربه که هم از آموزش دارم و هم از تدریس دارم در دانشگاه خصوصی، یک تعداد زیاد از جوانا در البته در زمان جمهوریت حالا آسان شده، هر کسی میتونه در پنتونای دولتی راه پیدا بکنه، نمرات هم پایین آمده، کیفیت هم وجود نداره. اما در زمان جمهوریت، در زمان جمهوریت خیلی سخت بود که شما از طریق امتحان کنکور بتونین به یک پنزه دلخواهتون کامیاب شوین، مثلا یا انجینری یا حقوق یا فارمسی یا زراعت یا ژورنالیسم. تنها حقوق و ژورنالیسم مثلا بالاتر از 250 نمره شما باید میبردین، بین 250 تا 300 نمره که راه پیدا میکردین به دانشکده ژورنالیسم یا دانشکده حقوق. اما این زمینه در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یک کم سهل‌تر بود و آسان‌تر بود، این زمینه مساعد بود برای جوانایی که میخواستن به همو آرمان‌ها و آرزوهایشان برسن و در مو رشته دست بخوانن، یک امتحان برگزار میشد و بعد از اون باید یک مقدار فیس را میپرداختن و دست میخواندن و طبیعتاً هر سال بیش از 100,000 نفر از فارغین مکاتب در زمان جمهوریت امتحان کنکور سپری میکرد که به این جمع 50,000ش تقریباً 50,000ش جذب مؤسسات تحصیلات عالی دولتی میشد و نزدیک به 50,000 باقی مانده دیگرش جذب مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میشد در شهرهای مختلف و این یک زمینه کلان را برای دسترسی به تحصیلات عالی در افغانستان مساعد میساخت. من زمانی که در اونجا کار میکردم، اکثر همکاران من از پنتونای خصوصی فارغ شده بودن و چیزهای نو را یاد داشتن. در بانکداری به می شکل، در بخش مخابرات به می شکل، جوانهایی که کار میکردن و هنوز هم شاید یک تعداد کار بکنن، اینا محصول دانشگاه های خصوصی، طبیعتاً دانشگاه دولتی هم هست، ولی بیشتر یک نوع رقابت مثبتی وجود داشت در اون زمان و یک ارتباطی وجود داشت بین دانشگاه های افغانستان و دانشگاه های که در منطقه قرار داره، مثلا کشورهای که در منطقه هستن، پاکستان، ایران، هند، بنگلادش، نیپال، و دانشگاه های در افغانستان به زمان جمهوریت هم بودن که با دانشگاه های معتبر انگلستان، دانشگاه های معتبر کانادا، با با دانشگاه‌های معتبر آمریکا اینا در تماس بودن و کورس‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را اینا برای جوانان در داخل افغانستان از طریق آینان اینا برگزار می‌کردن، به ویژه در بخش کامپیوتر، در بخش فراگیری زبان انگلیسی و بخش‌های دیگر، و این کلانترین کمک و یاری بود که می‌رساندن اینها توسط از این دانشگاه‌ها و یک پیوند ایجاد شده بود. سیمینارها برگزار می‌شد، قسمی که جناب استاد هم گفتن تحقیقات صورت می‌گرفت، کتاب نوشته می‌شد، تزیس‌ها نوشته می‌شد، تیار می‌شد، از دفاع می‌شد، بررسی و کنترل وجود داشت. هر ماه هیئت از وزارت تحصیلات عالی در دانشگاه‌های خصوصی سر می‌زد، هم نصاب تعلیمی را می‌دید، هم نصاب تحصیلی را می‌دید، هم بالاخره استادا را می‌دیدن، استادا بر اساس کدام ویژگی‌ها و شرایط گماشته شده، کدام استاد چی در کدام بخش ماستری داره، در کدام بخش دکترا داره. اما حالا این گونه نیست متاسفانه. وقتی وضعیت فعلی را من می‌بینم باور بکنین اشک من میاد که ما چی بودیم و چی شدیم متاسفانه.
البته آزادی های را هم محصلین داشتن که در بخش های مختلف تحقیق کنن و
محصل آزاد بود که بالای استاد انتقاد بکنن، محصل آزاد بود که بالای دانشگاه انتقاد بکنن، محصل آزاد بود که در تظاهرات شرکت بکنه علیه وزارت تحصیلات عالی. ما شما شاهد بودیم که چندین بار تظاهرات علیه حکومت صورت گرفت، علیه تحصیلات عالی صورت گرفت، علیه بعضی از پانتونهای خصوصی تظاهرات بسیار کلان برگزار شد و اونها خواسته شدن به مطبوعات، حتی محاکم برگزار شد. ولی حالا کسی جرأت داره که علیه تحصیلات وزارت تحصیلات عالی مظاهره کنه؟ حالا کسی جرأت داره که علیه یک پانتون دولتی صدا بلند بکنه؟ حالا کسی جرأت فعلا داره که علیه یک استاد خود با استفاده از قلم و زبان خود چیزی بنویسه که این استاد بر ما در زمان جمهوریت میگفت که این استاد ما خوش نداریم، ما قبول نداریم، استاد دیگه باید به ما بیاید و این کار میشه. اما فعلا
تشکر آصفی صاحب. دکتر رامین کبیرزاده فعال اجتماعی و سیاسی هم با ما پیوستن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. آنچرا که دوستا در برنامه یادآوری کردند که استادان مسلکی از افغانستان هر روز خارج شده میره و افغانستان را ترک میکنه و جایش ملاها پر میکنن و دوستای دیگه هم یادآور شدن که آینده افغانستان بسیار نگران کننده است، شما چی فکر میکنین در نبود استادان مسلکی و دانشگاه های تخصصی و پانتون های خصوصی افغانستان با چی چالش ها و مشکلات روبرو خواهد شد و در 3 سال گذشته پانتون های خصوصی در مجموع نهادهای آموزشی افغانستان با چی مشکلات روبرو بوده؟
سلام خدمت شما، مهمانان عزیزتان و بینندگان عزیز شما. شک نیست که آموزش و پرورش در قسمت رشد و بویایی هر جامعه از نقش حیاتی و سزای برخوردار است. خوشتن جامعه افغانستان که به عنوان یک جامعه عقب مانده در ادوار تاریخ بوده، یکی از دلایل اساسی عقب ماندگیش ناشی از همین نبود فرصت های خوب تحصیلی و تعلیمی بوده و بعد از تاریخ افغانستان گروه حاکم، گروهی که امروز یک قوغا برپا کرده و نه تنها به عنوان گروهی که دشمنیش با زنای افغانستان بلکه دشمنیش با علم دانش در افغانستان بوده و است، و باید زمین های تحصیلی و تعلیمی را که حق حیاتی، حق مدنی و حق سیاسی خانمای افغانستان خوشتن قشر بانوها و جوانای افغانستان است، باید تیف فرصت ها را برشان مساعد بکند و نوانگاه طالبانی باید در امر مسئله آموزش و پرورش، در امر مسائل تحصیلات عالی باید مجزا از دید سیاسی باشد، چون که همی روند آموزش و پرورش در رشد و توسعه روند ملتسازی و رشد اقتصادی کشور خیلی مهم است. باید نوانگرش گروه طالب ها در این خصوص مجزا باشه و همین گونه سیاست های سختگیرانه که در اواخر وضع کردن و خصوصا ما شاهد بودیم که مساد تحصیلات عالی خصوصی را هم درهای شبروی کشور خواهرای مبسته کردن، این بدون شک یک فاجعه است، یک فاجعه در قرن 21 میتونه قلم داد شود. در قرن امروزی مسائل آموختن علم، دانش، فراگیری دانش یک امر نهایت مهم است و هر گروهی که متوسل به راهکارهای سختگیرانه علیه ملت افغانستان شود و از طرف خود مردم افغانستان با سیاست های خیلی سخت مواجه شوند و محکوم به شکست باید باشند. و و از دیدید اگر ما قضاوت بکنیم در خصوص اعمال سیاست های سختگیرانه طالبا، نه تنها در بود مسائل زن و مخالفان، بلکه در باب مسئله دانش کاملا یا دشمنی آمتام اختیار کردیم که قابل قبول نه برای ملت افغانستان، نه برای جامعه جهانی و نه برای افراد اشخاصی است که برای آینده سیاسی و آینده بقای او کشور می اندیشد. در حال حاضر ما با سخت‌ترین تجارب در قرن امروزی مواجه هستیم، در تاریخ امروزی که افغانستان کاملا به انزوا کشانده شده، خصوصا قش بانوا با افتخار افغانستان که از حق مدنی سیاسیشون کاملا محروم شدن و در شروع حکومتشان امو وعده و وعیدهایی را که داده بودند برای مردم افغانستان که بانوان افغانستان اجازه میتون تا سطح دکترا و تحصیلات خود ادامه بدن، ولی متاسفانه ما امروز کاملا سیاست هایی را شاهد هستیم که بانوان افغانستان که نصف پیکر جامعه افغانستان محسوب میشن کاملا از جامعه حذف شدن. این خود یک مسئله بسیار تکان دهنده است و باعث شرمساری جامعه افغانستان میشه که چه افغانستان دارای چی نوع رژیمی است، دارای چی نوع حکومتی است که با علم دانش از در ستیز به پیش میره. این کاملا غیر قابل باور است برای مردم افغانستان و غیر قابل تحمل. در چنین شرایط نیاز است مدادخواهی های کلان رسانه‌ای خود را تمام خبرگان، روشنفکران و کسایی که به آینده سیاسی افغانستان معتقد هستند و باور دارند باید مشترکاً دادخواهی های کلان داشته باشیم. در جامعه امروزی مسئله تعلیم یک مسئله است که از هر دین و آیین اگر به اون نگاه بکنیم تاکید روی صورت گرفته که باید زمینه های تحصیلی و آموزشی فراهم شود و زمانی که ما روی دولت سازی در افغانستان بیشتر ترکیز داریم، این مسئله دولت سازی هم از مجرای در علم تحصیل میگذره و علم تحصیل زمینه هایش ما میتونیم مسئله گذره مسئله تحصیلات عالی در افغانستان داشته باشیم، تحصیلات عالی خصوصی و دولتی. شک نیست که امروزه در چارچوب ارائه خدمات تحصیلات عالی دولتی با یک عالم از چالش ها مشکلات مواجه هستیم که از نقطه نظر مسائل کیفی دانشگاه دولتی افغانستان فعلا به او سطح و جایگاهی نیستند که در رژیم فعلی بتوانند ارائه خدمات داشته باشند.
آنچه را که آقای آصفی گفتند که از تجربیات خود که در پنتونهای خصوصی چیزهای جدید را آموختند و تا تانستن که امو اسناد و مدارک را که در افغانستان به دست آورده بودند توانستن که در کشورهای اروپایی در جرمنی هم از او استفاده بکنن و بر اساس از او بتانن که کار کنن. تشکر آقای کبیرزاده. بانو اختیارزای کوتاز، شما میشنویم که از تجربیاتتان بگوین که تحصیلات عالی چقدر در زندگی شما تغییرات آورده. کوتاز شما میشنویم و بعدش نظر استاد شهیرپور هم میداشته باشیم.
طبعا که علم و دانش در زندگی از انسان مانند یک چراغ است که همیشه روشن می باشه و هر چقدر که آدم تحصیل کنه، هر چقدر که علم و دانش بیاموزه بازم کم است، چون علم و دانش یک دریای بی پایان است که هر چقدر که انسان در او بیاندیشه بازم فکر میکنه که هیچ هستی، یعنی هیچ چیزم تو تانوزم نفهمیدی و یعنی درست است. شاید من یک سال از تحصیل ما باز مانده باشم ای که من فارغ شدم، چرا که من سال سیومم بود. منتها تجربیات من اینمی است که یعنی از استادای بزرگوارم که قبلا ما را تدریس کردن اما فعلا هیچ کدامش فعلا در افغانستان نیست، تمومشان رفتن، من خیلی خوش هستم و سپاسگزار هستم و از تجربیاتی که اونا بر ما گفته بودن، چیزایی که بر ما یاد داده بودن، یعنی قابل قدر هستن. و در ضمن از اینکه هیچ وقت امید خود از دست ندادیم که به حسابی که دروازه علم دانش بسته است و ما بشینیم در خانه نخیرنی، البته که دانشگاه‌های آنلاین پیش میبرم و در ضمن از او کار میکنم یعنی یک شخصی هستم که فعال هستم و هیچ وقت نمیخوایم که به حساب به این ناامید باشم که دروازه علم دانش بسته است و ما همه تو بشینیم، چرا که هر چقدر انسان تلاش کنه همه قدر پیشرفت میکنه.
تشکر بانو اختیارزای. استاد شهیرپور کوتاه شما بگین که تی چی تجربیات در بخش پانتون‌های خصوصی و تحصیلات عالی دارین و کوتاه شما میشنویم و بعد میریم به طرف رای حل ها.
وقتی از تجربه ما بپرسین که ما در هر دوی از اینها را براتون بگویم، از شخصیاش علاقه دارم بیشتر عرض بکنم که در همه از اینها یک تعداد به عنوان استاد و آموزگار بودم و یک تعداد دیگر هم کارمنده های اداری. من به دلجان می دیدم که تعداد زیادی از خانواده ها از اینجا منبع اقتصادیشان را تامین می کردن و به شمول استادا که یک نقطه بسیار قدرت برای آرام شدن روح و روانشان از لحاظ اقتصادی. تجربه من
فکر کنم تماس ما با آقای شهیرپور قطع شده. آصفی صاحب کوتاه از شما میشنویم که چی راه حل میتونه برای تقویت و ادامه فعالیت نهادهای خصوصی در افغانستان کارساز باشه. کوتاه بگوین.
دوستی راه حل وجود داره. گروه حاکم هر قدر تلاش بکنه که درب مکتب و دانشگاه را بسته بکنه، اونایی که قصد و اراده محکم و عزم متین دارن برای یادگیری، اونا دست خود میخونه، یا به شکل حضوری یا به شکل آنلاین، چه در افغانستان باشه چه در بیرون افغانستان باشه. اونا امیدوار با آینده هستن. کسایی که دلشان میتپه و از جان دل تلاش میکنن و عزم محکم داره، اونا به هدف خود میرسه. به ویژه خانم های افغانستان و دختر خانم ها که بیشتر از 50% قشر جامعه افغانی و افغانستان را تشکیل میده، اینا حتما یک روز آزاد خود شدن، اینا حتما یک روز به آرزوی خود خاطر رسیدن که درب مکاتب و پانتونا برای ازی باز شد. بحث دوم و راه حل دومی است که مجامع بین المللی فعلا اولویتش افغانستان نیست. امروز اوکراین هست، امروز بحث اسرائیل و فلسطین هست، امروز سوریه هست که تازه تحولات دو آغاز شده، اما بحث خاورمیانه هست. یک تعداد امیدوار هستند که با آمدن دونالد ترامپ در امریکا شاید تغییرات در افغانستان به وجود بیاید، ولی من شخصا امیدوار نیستم. در برنامه و سیاست داخلی و خارجی دونالد ترامپ افغانستان در اولویت نیست. اونجا اوکراین و سوریه و بس اسرائیل و فلسطین در اولویت هست که به این بحران ها و مشکلات رسیدگی صورت بگیره. اما مجامع بین المللی، جامعه بین المللی، کشورهای قدرتمند دنیا به ویژه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ملل متحد، فشارهایی که در 3 سال گذشته وضع کردن و محدودیت هایی که وضع کردن تا یک حد گروه حاکم را بالاخره به این نتیجه وا داشته که بدون حقوق زنان، بدون دسترسی به آموزش و پرورش، بدون آزادی بیان، بدون احترام به حقوق اساسی انسان‌هایی که در افغانستان زندگی می‌کنه، دیگر ممکن نیست که ما پیش بریم یا برای ما خیلی سخت خواهد بود. شما دیدین که ملل متحد ادامه داد برای چند ماه دیگر تحریم‌ها را بالای گروه حاکم، و این تحریم‌ها اگر ادامه پیدا بکنه فشارها بیشتر شود. من فکر میکنم یک روز نه یک روز نتیجه خواهد داد.
ممنون آصفی صاحب، سلامت باشین. آقای کبیرزاده یک دقیقه وقت داریم بر شما، کوتاه بگوین که چی رای حل را پیشنهاد میکنین آنچه را که آقای آصفی گفتن پیشنهاد کردن که فشارها زیادتر شود، شما چگونه رای حل را پیشنهاد میکنین؟
خب همون گونه که آصفی صاحب هم اشارات داشتن، من در ادامه صحبتاشون اضافه بکنم که حمایت‌های کلان بین المللی باید در خصوص حمایت از در مسائل امر آموزش پرورش در افغانستان شکل بگیره، خصوصا نهادهای کلان بین المللی که امروز مدافع حقوق بشر هستند و به شکل از اشکال فعالیت های خود در بیرون دارن. و از هم مهمتر که حکومت مرکزی خیلی نقش بسزایی را در این خصوص میتونه داشته باشه، اما با کمال تاسف که افغانستان امروز فاقد یک حکومت مشروع ملی دموکراتیک برآمده از آرای مردم است و از رژیم فعلی هم چندان توقعی نیست که در قسمت زمینه سازی مسائل آموزش و پرورش در افغانستان تاکید بکنه. آن چیزی که از ایشان توقع میره جز سرکوب، جز متوسل شدن و سیاست های ضد دانش دیگر کدام رای را در پیش نمیگیرند. و اصلا مهم باید بسیج شوند، اتحاد و وحدت خود حفظ بکنند، به خاطر روش های انسانی خود خودشون به پای ایستند، از حقوق مدنی و سیاسی خود باید دفاع بکنند و ملتی که خاموش باشه بدون شرط که هر گروه خود اجازه میده که هر نوع سیاست خشن برای شمال بکنه.
تشکر از مهمانانم، هر یک خوشحال آصفی سابق استاد پنتون و فعلا مقیم جرمنی، آرش شهیرپور سابق استاد حقوق و علوم سیاسی، فوزیه اختیارزی یکی از محصلان پنتون های آنلاین و دکتر رامین کبیرزاده فعال اجتماعی و سیاسی که در بحث برنامه امشب با ما بودن و با هم در مورد نقش پنتون های خصوصی بر تحصیلات عالی در افغانستان گپ زدیم. و از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین. وقتتان خوش، با رادیو آزادی باشید.
در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد، در ملک و وطن باز قراری سر بزنند، تا عشق بچه لعی شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، در ملک و وطن باز قراری سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کج کند، تا خستگی از جان شما کج کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم، در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، بر لبهای تان خنده جاری باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، بر لبهای تان خنده جاری باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، بر لبهای تان خنده جاری.
که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بکنم در میگه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.